أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
پیامبر میفرماید جهاد تفریح امت منه. آقا وقتی میگه تفریح امت من جهاده ها، تو باید بفهمی که آیا واقعا از فداکاری برای خدا و پیغمبر لذت میبری؟ تفریحته که پول خرج کنی برای اهل بیت، شاد میشی از این کار یا بهت فشار میاد؟
احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
نامشان آبروی تاریخ است، گرچه هر کس در این مسیر آمد، در پی کسب نام و شهرت نیست. پیر ما گفته ای مسلمانان، بیگمان در میان خلق خدا معنی عشق غیر خدمت نیست. معنی عشق غیر خدمت نیست.
مقام محمود دور بودنش اثر حقیقی داره. شما دقت بکنید صحنه قیامت رو، میلیاردها انسان ایستادند و قانون شفاعت و رحمت و تصمیم گیری برای بهشتی یا جهنمی شدن افراد در جای خاصی در قیامت، قانون خاصی است. آیاش هم خوندم دیگه، القیافی جهنم کل کفار انید، خطاب به نبی اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام هستش. تصمیم گیرنده قیامت اینها هستند، این انوار طیبه، افرادی که تو قیامت چینش میشن. مثل کلاس ما نیست که هرکه زودتر بود و بیاد جای بگیره خب جای گرفته، اونی که دیرتر اومده بیرون وایسه. نه، بر اساس سنخیت و شباهت تو نوبت قرار میگیرن. یعنی مقام اونجا مقام حقیقیه، مقام اعتباری نیست. تو نوبت که میستن اونجا بر اساس مقاماتشون هست. مثلا کسی که متکبره آخرین نفری هست که به حسابش رسیدگی میشه. آدم های متکبر، آدم هایی که خیلی عاشق خودشون هستن، اهل فقر فروشی و دیگران هستند، دیگران رو کوچک و ریز میبینند، اینها اینجوری هستند. داریم که خداوند اینها رو به اندازه یک مورچه کوچک میکنه و زیر دست و پا میاندازه، اصلا به حسابشون رسیدگی نمیکنه، فقط این مدت 50,000 سال له میشن زیر دست و پا، چون مرگی وجود نداره، فقط اذیت میشن اونجا، تحقیر شدید میشن، چون بزرگی کاذب ذلت صادق میاره. قاعده شایدتون نره، هر جای کسی بزرگی کنه، دروغین بزرگی کنه، حقش بزرگی نداشته باشه، یه ما به ازای چی داره؟ حتما یه پاداش، یه جزای ذلت خواهد داشت. هر جای کسی تکبر کرد، هر جا زیر بار نرفت، یه جا ذلیل میشه. مثلا کسی قراره در مقابل همسرش تواضع بکنه، نمیکنه، حتما سهمی از ذلت رو خواهد داشت، یا در دنیا یا در آخرت. در مقابل پدر و مادرش باید کوتاه بیاد. وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بالهای ذلت رو در مقابل پدر مادرت از روی رحمت بگسترن. این خیلی مهمه که ما باید خودمون چیکار کنیم، برسونیم به جلوی صف، و نه تنها به جلوی صف برسونیم، بلکه حضرت به ما میگه که شما یه کاری بکنید که اصلا تو صف نباشید، از صف خارج شید، بیاید یه جایی بایستید که بتونید کمک ما بقیه رو شفاعت بکنید. این خیلی لذت داره دیگه ها. اگه کسی میخواد جزء شفاعت کننده آن قرار بگیره، قاعده داره که بعد توضیح دادیم که انسان باید وقتی میخواد جزء شفاعت کننده آن قرار بده، باید مؤثرتر باشه، یعنی حقیقت وجودی او شفاعت دیگران باشه، واقعا از وجود اون این خیرات برکات ظهور بکنه که این شخص اثر وجودیش این هستش که چیکار بکنه؟ از اثر وجودی این دیگران به هدایت میرسن. یه آثار معنوی داره، از نظر معنوی میتونه دیگران رو هدایت بکنه، یا از نظر چی؟ مادی. از نظر مادی میاد نوعی سرمایه گذاری میکنه که دیگران به هدایت میرسن. که توضیح دادم سرمایه گذاری فرهنگی که ما میکنیم، میریم مثلا کتابی میخریم هدیه میکنیم، کتابی وقف میکنیم، نواری وقف میکنیم، جلساتی رو برقرار میکنیم که دیگران بیان تو منزل ما، در حسینیه ما، در مسجد، در جای بیان بشینن، بقا سهیم هستیم، مشارکت میکنیم در جریان هدایت انسان ها. این خیلی مؤثر هستش. که بحث جهاد مالی رو مطرح کردیم، به واسطه بحث جهاد مالی رسیدیم به یه آیه خیلی مهم که در بحث مقام محمود فوق العاده مهمه، که آیه 24 سوره مبارکه توبه بود که مبنا برای مقام محمود ذکر میکنه. یعنی انسان ها اگر بخوام برسن به مقام محمود، اول باید دست بردارن از بقیه چیزها، چون مقام یعنی بلند شدن و بالا رفتن. وقتی شما میخواید بالا برید، باید چیزی که پایین هست رو چیکار کنید؟ رها کنید، دست ازش بردارید تا بتونید برید بالا. خب این اتفاق کجا میفته؟ خواهش میکنم دقت کنن عزیزان، چون بحثی که امشب و دو سه جلسه آینده میکنم بحثای بی نهایت مهمی است. نمیگم فوق العاده مهم، بی نهایت مهمه، چون چند تا فرمول کاربردی مهم میخوایم بگیم براتون. اگر این دو سه جلسه رو خوب باشید و یاد بگیرید، چند سال جلو میافتید، یعنی چند سال توانایی و قدرت پیدا میکنید. بحثمون بحث کاربردی، خیلی بحث نظری نداریم. این چند جلسه میخوام بگم بهتون، تمرین میخوام بهتون بگم، چون وعده کردیم تمرینا رو بگیم. ببینید وقتی میگیم مقام، مقام محمود تو کجا باید اتفاق بیفته؟ در نفس ما باید اتفاق بیفته دیگه. یعنی من نفسم باید به مقام محمود برسه. خب اگر به خاطر مقام محمود برسه، باید پرواز بتونه بکنه، ها؟ یعنی باید قابلیت نزدیک شدن به رسول الله، امام زمان، تو صف اونا قرار گرفتن رو داشته باشه. ایجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. زیارت عاشورا درست حسابی میخواد بخونه، دروغ که نمیگه. که تو زیارت عاشورا ما دنبال مقام محمودیم دیگه، یا دنبال این هستیم که با اونها باشیم حقیقتا در دنیا و آخرت. دنبال اعتباریات دنیا که نیستیم که حالا از ما تعریف بکنن، در چشم دیگران بزرگ باشیم، در چشم دیگران محترم باشیم. اینا که کمالات وهمی و خیلی هم خطرناک و جهنمیه. ما باید واقعا تو چشم امام زمان بزرگ باشیم، در چشم خدا بزرگ باشیم حقیقتا. بنابراین مقام محمود مقام نفسانیه، یعنی روحی هست. شما باید در روح خودتون به این مقام برسید. اگه بخواید برسید، باید بتونید از چیزی که هستید کنده بشید و شخصیتا به کی نزدیک بشید. خوب دقت کنید، دارم فرمول اصلی رو میگم، بعد میریم سراغ مثال ها و تمرین ها. از چیزی که هستید، از جایی که بهش تعلق دارید کنده بشید، ها؟ و بعد به اون مقام نزدیک تر بشید. یعنی بعد مقام های قبلی هم که دارید همه رو چیکار کنید؟ رها بکنید تا به اون مقام برسید. این قاعده شه. پس بعدا که میخوام فرمول بگم، کسی نگه این فرمول از کجا آوردید. ما میخوایم مقامی رو تعیین کنیم، از جایی به جایی برسیم، ها؟ باید دست برداریم از چیزایی که هستیم و ولشون بکنیم، در قیدشون نباشیم، تعلق نداشته باشیم، تا بتونیم به اون چیزی که اصلی هست برسیم. قاعده این هستش که اول از حیوانیت خارج بشیم. خب اول از حیوانیت خارج بشیم، یعنی اول حرکت صورت بگیره. چون چند تا مرحله گفتیم، گفتیم که در قرآن اول میگن حرکت بکنید، حرکت قهقرایی نداشته باشید به عقب، یعنی به سمت جهنم نرید. اگه سمت جهنم دارید برید، ترمز بکنید، برگردید. وقتی برمیگردید، باید بیاید به سمت بهشت، ها؟ برگردید. باید جهنم رو طی بکنی، اون 3000 سال راه سراتی که هست، تا برسی به بهشت. تا ذات پاتو گذاشتی توی بهشت، با یه بهشت بی نهایت روبرو هستی دیگه. حالا شروع میشه پرواز تو در بی نهایت، پرواز تو در بی نهایت. خب حالا که میخوای پرواز بکنی، هر چقدر سریعتر بری به نفعته. و این حرکت سمت جهنم رفتن و برگشتن و پی کردن صراط و رسیدن به بهشت تو دنیا اتفاق میفته. و در کجا اتفاق میفته؟ در درون ما و نفس ما اتفاق میفته. که نفس باید به سمت جهنم نره و متوقف باشه، برگرده. واقعا زحمت داره ها. این جهنم لذت بخشه دیگه، تو دنیا مظاهرش همش لذت های طبیعیه و چیزهای دیگه، بعد جنسی ها، غیبت کردن، حسادت کردن، نمیدونم کارهایی که شیطان خیلی دستور میده راحت انسان انجام بده. جمع بکنی خودتو، بیای 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 برسی به سر خط، بعد حالا اینجا باید پرواز بکنی تو بهشت. خب شروعش کجاست؟ قرآن در سوره توبه که براتون خوندم آیه 24 این بود: قل ان کان آباؤکم، اگر پدرانتون، مبنا داره بهتون میده، و بچه هاتون، ابناؤکم، و اخوانکم، برادرانتون، و ازواجکم، همسرانتون، و عشیرتکم، خانوادتون، و کفامیلاتون، و اموال و اقترفتموها، و اموالی که جمع کردید، مالتون، و تجارتون تخشون کسادها، کسب و کارتون، شغلتون، تجارتی که بهش دل بستید و ازش میترسید از اینکه مبادا کساد بشه، و خونه هایی که بهش دل بستید، به این خونه هاتون دل بستید، و مساکن و ترزونه ها، خونه هایی که خیلی دلتون برده و ازش راضی هستید، احب الیکم من الله و رسوله، محبوب تر است در نزد شما از خدا و رسولش، و جهاد در راه خدا. چون بحث ما تو جهاد مالی بود، جهاد و جهاد مالی دیگه بحثمون این بود. اگر محبوب تر هست نزد شما، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، منتظر امر الهی یا همون عذاب الهی باشید. والله لا يهدي القوم الفاسقين، خدا قوم فاسق رو هدایت نمیکنه. فاسق کسی است که پدرش، ابناؤکم، دقت بکنین، ابناؤکم، اخوانکم، برادراتون، ازواجکم، همسراتون، عشیرتکم، اینها، و اموالتون، تجارتتون، مسکنتون، فاسق اینه، کسی که اینها پیش او محبوب تر از خدا و رسول و جهاد در راه خدا باشه. اگه اینجوری شد فاسقه، یعنی تو راه دیگه نیست، یعنی مقام خبری نیست، به سمت مقام حرکت نمیکنه، اساسا از مسیری که به سمت مقام محمود میشه این چیه؟ دور شده. فاسق گفتیم یعنی کسی که از مسیر اصلی دور میشه. پس برای اینکه شروع خوبی داشته باشیم این هستش که ما اول باید تلاش بکنیم که حب به همه اینها رو خارج بکنیم.